درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. 486 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 405 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. ریگ ز آب سیر شد، من نشدم، زهی زهی، لایق خرکمان من نیست در این جهان، زهی. بحر کمین شربتم، کوه کمین لقمه‌ام، من چه نهنگم ای خدا، بازگشا مرا رهی. تشنه تر از اجل منم، دوزخوار می تنم، هیچ رسد عجب مرا لقمه زفت فربهی. نیست نظار عشق را جز که وصال داروی، نیست دهان عشق را جز کف تو علف دهی. عقل به دام تو رسد، هم سر و ریش گم کند، گرچه بود گران سری، گرچه بود سبک جهی. نوح ز اوج موج تو گشته حریف تخته ای، روح ز بوی کوی تو مست و خراب و والهی. خاموش باش و باز رو جانب قصر خاموشان، باز به شهر عشق رو، ای تو فکنده در دهی. در مثنوی در دفتر چهارم تا بیت 887 خواندیم. این بیت این بود که عبرت جانش شود آن تخت ناز، همچو دلق و چارقی پیش ایاز. داستان سلیمان و بلقیس است که سلیمان بلقیس رو دعوت کرده نزد خودش، او رو به خدا پرستی خوانده و تشویق کرده که اون جاه و جلال خودش رو کنار بگذاره، دست از پرستیدن ماه و خورشید و اختران برداره، خدا پرست بشود. بلقیس هم لبیک گفته، اجابت کرده دعوت سلیمان رو، به بارگاه او آمده. اما از میان همه اون جاه و جلال هنوز دل از تخت خودش نکنده و سلیمان دوست داره که اون تخت رو برای بلقیس بیارن نزد او، حاضر کنن تا تخت خودش رو ببینه. سلیمان میگوید که بد نیست که این تخت رو ما بیاریم، لیک خود با این همه بر نقد حال، نقد حال یعنی همین حال نقد، یعنی در همین وضع فعلی، جست باید تخت او را انتقال، باید دنبال این باشیم که تختش رو منتقل کنیم. تا نگردد خسته هنگام لقا، کودکانه حاجتش گردد روا. حالا که میاد پیش ما دلخور نباشه و مثل بچه ها که یه چیزی میخوان وسش فراهم بشه. هست بر ما سهل و او را بس عزیز، تا بود بر خان هوران دیو نیز. میگه اوس ما که کاری نداره تخت او رو بیاریم اینجا، برای او هم خیلی مهمه که تختش رو ببینه. درسته که اون تخت پیش ما ارزشی نداره، اون جزو زخارف دنیاویه که پیش ما هیچه. حالا بذار در جمع هوران یه دیوم نشسته باشه، بذار تو این فضای معنوی ما این عنصر مادی هم وجود داشته باشه، به جای بر نمیخوره. به اصطلاح عبرت جانش شود آن تخت ناز، همچو دلق و چارقی پیش ایاز. میگه بعدها این تخت برای او مایه عبرت میشه تا بدونه که از کجا به کجا رسیده. یه روزی دل در گرو زرق و برق ظاهری داشت، دلشو به چوب و نمیدونم جواهر و این چیزا خوش میکرد. این خوبه، یه سند میشه. همینطور که ایاز اون دلق و چارق رو فراموش نکرده بود. اینجا اشارهی به داستان ایاز میکنه. البته مولانا داستان ایاز رو در دفتر پنجم با تفصیل میگوید، لکن چون اینجا اشاره به دلق و چارق کرده، ما یک عبارت کوتاهی رو در باره همین ایاز از متن دکتر شهیدی میخوانیم. دکتر شهیدی میگوید که ایاز را حجره‌ای بود که گهگاه بدان در میشد، یعنی داخل میشد و نهان میگشت، یعنی گم میشد، میرفت توی اتاقی کسی ازش دیگه خبر نداشت. دشمنان او به سلطان محمود گفتند ایاز را خزانه ایست دور از چشم تو. چون این ایاز یه غلامی بوده که در درگاه و دستگاه سلطان محمود به مقامات بالا رسیده بوده، خیلی نزد سلطان عزیز بوده. بعد این محبوبیت او باعث حسادت دیگران شده بوده. وقتی می دیدن میره توی اتاقی ازش خبری نیست، یه مدتی به سلطان گفتن ایاز را خزانه ایست دور از چشم تو که بس گوهرها در آن است. محمود دستور جستجو داد، ملازمان او پنهان از ایاز به دانجا رفتند، لیکن در حجره جز دلق و چارقی ندیدند. چارق این کفشاییه که روستایی ها و چوپانا می پوشند، از همون مواد و مصالح ساده و اولیه روستایی، یه مثلا چرمی چیزی با نخ میبندن به پاشون، اینو میگن چارق. دلقم جامعه ژنده و فرسوده، جامعه کهنه، جز دلق و چارقی ندیدند. محمود از ایاز سر کار را پرسید، گفت بدان حجره میروم و آن دلق و چارق را میبینم تا فراموش نکنم که در آغاز که بودم و اکنون به کجا رسیدم. این شرح این مصرع دومه که همچو دلق و چارقی پیش ایاز، یعنی بعدن این تخت همون اندازه در چشمش پست میشه، ولی با اون پستی میتونه ازش عبرت بگیره. تا بداند در چه بودان مبتلا، از کجاها در رسیدو تا کجا. که بلقیس بدونه که یک روزی گرفتار چه چیزایی بود و از کجا به کجا رسید. بنگر که از کجا به کجا می فرستمت، اون بیت حافظ، ای هدهد سبا به سبا می فرستمد، بنگر که از کجا به کجا می فرستمد. اونم همون داستان هدهد سبا و بلقیس و ایناست که حافظ میگه. حالا مولانا هم میگه که بگذار بعدها این بیاد تختشو ببینه و اون موقع متوجه بشه که یه روزی دل در گرو اینجور چیزا داشت، حالا به مقام معنوی رسیده تا بداند در چه بودان مبتلا. مبتلا یعنی گرفتار. خود بلقیس از کجاها در رسید و تا کجا. بعد یه بحثی رو مطرح میکنه راجع به انسان، خاک را و نطفه را و مزغه را پیش چشم ما همی دارد خدا، که از کجا آوردمت ای بد نیت، که از آن آید همی خفریقیت. میگوید که خداوند هم که در قرآن شرح مراحل تکوین و تکون انسان رو بیان میکنه و میگه تو ابتدا خاک بودی، ما انسان رو از تراب آفریدیم، از طین لازب آفریدیم، از همه مسنون آفریدیم، و میگه انا خلقنا الانسان من نطفه، یا بعد میگه که فخلقنا العلقة مضغه الی آخر. هی خدا این خاک و نطفه و مضغه رو به چشم آدمیزاد میکشه، به روی آدمیزاد میاره، هی یاداوری میکنه خاک را و نطفه را و مزغه را پیش چشم ما همی دارد خدا، هی ما رو دعوت میکنه که اینجوری بودی، برای اینه که به ما بگه که کس کجا آوردمت ای بد نیت، ای انسانی که حالا فکرهای بد میکنی، تصورات غلط داری راجع به خدا. توی سوره یاسین است که ولقد خلقنا الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین، یعنی این انسانی که ما او رو از نطفه آفریده بودیم حالا واسه ما دشمن شده، چه دشمن همچین آشکاری هم شده. این بدنیت گویه اشاره به همون خصم مبین داره که ببین تو چی بودی، نطفه بودی، تو رو از اونجا آوردیم، که از آن آید همین خفریقیت. خفریق یک کلمه به معنی گند و پلید و بد و زشت، و خفریقی یعنی بدی و زشتی و پلیدی. میگه بدون که تو پلیدیت از کجاست، تو یه آب گندیده‌ای بودی، بعد حالا چی بودی، چی شدی، از کجاها عبور کردی در مراحل به وجود آمدن، حالا خودتو گم کردی، خدای خودت هم دیگه بنده نیستی. خوبه که اول کارت یادت باشه تا بفهمی این پستی و پلیدیت از کجا اومده. تو بران عاشق بودی در دور آن، منکر این فضل بودی آن زمان. میگه که در هر مرحله‌ای که بودی، در هر دور و دوره‌ای که بودی، اون حالت رو دوست داشتی، عاشق اون حالت بودی، تو بران عاشق بودی در دور آن، منکر این فضل بودی آن زمان. یعنی اون موقعی که در حالت جمادی بودی، نطفه بودی، چه بودی چه بودی، اصلاً باورت نمی شد که یه روزی تو یک انسانی بشی، عاقل، صاحب فکر، صاحب شعور، صاحب زبان، صاحب احساسات، عواطف. اصلا می گفتی مگه میشه یه همچون حالتی پدید بیاد، اصلا به ذهنت نمی گذشت که انکارشم بکنی. تو بران عاشق بودی در دور آن، منکر این فضل بودی آن زمان. این کرم چون دفع آن انکار توست که میان خاک می کردی نخست. میگه تو در اون زمان، در اون مرحله اولیه نخست که میان خاک بودی، یعنی از جنس خاک بودی، انکار می کردی فضل بعدی رو، مرحله بعدی رو انکار می کردی. حالا خدا کرم کرده به تو، یه مقامی داده تا تو رو از اون حالت خاکی و نطفگی، علقگی، مزغگی بالا آورده. این ارتقای مقامی که خدا به تو داده، این کرم، چون دفع آن انکار توست، یعنی به منزله مانند در حکم ابطال اون انکاره، یعنی همین که تو به این مرحله رسیدی معلوم میشه که اون انکار قبلی باطل بوده و الا نمیشدی این که شدی. این کرم چون دفع آن انکار توست. اینجا چون رو به معنی به منزله و مانند اگه ما بگیریم، معنی بیت روشن میشه. اگه غیر از این معنا کنیم، بعد بریم سراغ یک تفسیرها و توضیحاتی که دور از ذهنه. این کرم چون دفع آن انکار توست که میان خاک میکردی نخوز، حجت انکار شد انشار تو، از دوا بدتر شدیم بیمار تو. میگوید که انشار تو یعنی زنده کردن تو، نشر به معنی زنده کردن، نشور که در قیامت نشور پیدا میشه و مردگان زنده میشن، این به معنی زنده شدن مرده است. میگوید که تو یه روزی جسم بی جانی بودی، حالا جان و دل و روح پیدا کردی، انشاری واقع شده، نشوری حاصل شده، زنده شدنی پیدا شده. خود این زنده شدن دلیل بر رد اون انکار توه. حجت انکار یعنی حجتی است، یه برهانی است در مقابل اون منکر شدن تو. حالا این زنده شدن او رو باطل میکنه. از دوا بدتر شدین بیمار تو. تو در واقع یک چیزی میخواستی، تو یک کاری کردی که کار تو رو اثبات بکنه، بدتر شد. یعنی انکار تو شکست خورد، همین سیر تکوینی تو خودش بدتر شد. حالا این رو بعدن که توضیح بده، معنی این از دوا بدتر شدین بیمار تو روشن میشه. یعنی تو اومدی یه استدلالی بکنی، خود این استدلال باطل کرد مدعای تو رو. این معنای این مصرع دوم رو در ابیات بعد باید فهمید. میگه خاک را تصویر این کار از کجا، نطفه را خصمی و انکار از کجا، چون در آن دم بی دل و بی سر بودی، فکرت و انکار را منکر بودی. از جمادی چون که انکارت برست، هم از این انکار حشرت شد درست. میگه که اون موقعی که خاک بودی، جماد بودی، ماده بی جان بودی، اصلا تصوری از این سرنوشت نداشتی که بعدن چه خواهی شد. خاک را تصویر این کار از کجا، اصلا اون موقع هیچی مطرح نبود همچین چیزی برای تو در اون مرحله. نطفه را خصمی و انکار از کجا، نطفه اصلا چیزی نمیفهمید که بخواد حالا با چیزی مخالفت بکنه. یعنی همین این که بخواد موضوع براش مطرح باشه، مستلزم اینه که عقل و شعوری داشته باشه که بگه نه. نگفتنشم خودش دلیل بر اینه که این از اون مرحله گذشته. یعنی وقتی میگه نه، معلوم میشه که فکر پیدا کرده، عقل پیدا کرده که داره میگه. اما نطفه حتی این درجه هم عقل نداره که بخواد ستیزه کنه، مخالفت کنه، انکار کنه. چون در آن دم، یعنی در اون مرحله، در اون موقع، بی دل و بی سر بودی، نه جان داشتی نه عقل داشتی، عالم درون و باطن نداشتی، روح نداشتی، فکرت و انکار را منکر بودی. اصلا هیچ برات مطرح نبود که یه روزی تو صاحب فکر بشی و بعد وقت به زبون بیای بگی نه، مثلا قیامت ممکن نیست دیگه، آدم از این جای دیگه هم نمیره، یا مثلا این همین فکری که من دارم، همین ذهنی که من دارم، این مال همون ماده است. یعنی این چیزا اصلا مطرح نبود. به قول منطقدانان سالبه به انتفاع موضوع بود، اصلا موضوعی در کار نبود که بگیم حالا هست، یعنی موضوعا منتفی بود، اصلا هیچی بحثی نبود. از جمادی چون که انکارت برست، میگه حالا چه اتفاقی افتاد؟ از اون حالت جمادی رسیدی به یه مرحله‌ای که یک انکاری در تو پدید آمد. به رست اینجا یعنی به وجود اومد. تو به یه مرحله‌ای رسیدی که قادر شدی منکر بشی. از جمادی چون که انکارت به رست، هم از این انکار حشرت شد درست. میگه خود این انکار که کردی، خود این انکار دلیل بر اینه که یک حشری اتفاق افتاده. یعنی تو از یه مرحله، مثل انسان که میمیره در این دنیا و در قیامت زنده میشه، گویی تو هم در یه مرحله مردی، در یه مرحله بالاتری زنده شدی، یه حشری پیدا کردی. همین انکار تو دلیل بر اینه که تو اشتباه میکردی، از دوا بدتر شد این بیمار تو. اون مصرع اینجا حالا معناش خوب فهمیده میشه. بعد یه مثال خیلی روشن قشنگی میزنه که کاملا این حرفش رو جا میندازه، چون سخت بیان این معنا، اونم به شعر. مولانا هم اندیشه های لطیف و ظریفی داره، هم مقید اینی که اینا رو به شعر بگه، کار دشوارتر میشه. اون وقت مثال هایی که میزنه کمک میکنه به خواننده. میگه پس مثال تو چون حلقه زنیست، که از درونش خواجه گوید خواجه نیست. حلقه زن زین نیست، در یابد که هست، پس ز حلقه بر ندارد هیچ دست. میگه این حکایت یک کسیه که رفته در یه خونه‌ای، این حلقه در، کوبه در رو گرفته، در میزنه، تق 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 تق. قدیما که زنگ نبود که زنگ بزنن، آیفون به قول امروزی ها نبود، که کوبه در رو میزدن که به صورت یه حلقه بود، دست در حلقه در میکردند و تق تق میزدن. اون وقت مثلا رفته خونه حاج محمود آقا، در زده، خواجه خودش این میگه که حاج محمود آقا تشریف دارن، خود حاج محمود آقا میگه نه خیر، تشریف ندارن. پس مثال تو چون حلقه زنیست، که از درونش، یعنی که از داخل خانه به او، که از درونش خواجه گوید خواجه نیست. حلقه زن یعنی اون کسی که داره در میزنه، زین نیست، در یابد که هست. یعنی همین نیست گفتن که آقا تو خونه تشریف ندارن، این یه کسی از تو خونه میگه نه خیر، تشریف ندارن، ولی این خود آقاست. حلقه زن زین نیست، در یابد که هست. پس ز حلقه بر ندارد هیچ دست. میفهمه که حتما هست، باز در میزنه. این به صورت یه قصه در ادبیات عامیانه آمده. در کتابای درسی قدیم من یادمه که جزو لطائفی که برای دانش آموزان ابتدایی آورده بودن، یکی این بود که یک کسی میرفت در خانه یک بدهکاری یا یک کسی، یه خواجه‌ای مثلا، حالا میرفت که ازش کمکی چیزی بگیره، اونم نمیخواست به این بده. بعد پشت پنجره ایستاده بود، این که اومد رد شد تا بره در خونه رو بزنه، سر اینو پشت پنجره دید. اما صاحب خونه که داخل اتاق بود متوجه نشد که این او رو دیده. طرف آمد و در زد و بعد یه بچه اومد در وا کرد، گفتش که بابات خونه است؟ حاج آقا خونه تشریف دارن؟ آقا تشریف دارن؟ گفتش که نه خیر، رفتن بیرون. گفت بسیار خوب، از قول من سلام برسونین، بگین مثلا اکبر آقا اومد. گفتش که انشالله حالتون خوب باشه، یه سفارشی هم کرد که از این به بعد وقتی تشریف میبرید از منزل بیرون، مواظب باشین سرتون رو پشت پنجره جا نذارین. بله، این درست همین حکایت این مولاناست که میگه، حالا به یه شکل دیگه. یه روایت دیگه ای هست از این قصه که از این یه قدری عجیب تره، که میگن که مثلا یکی رفت در خونه یکی، گفتش که صابخونه اومد دم در، سلام علیک حال احوالو، گفتش که میشه اون خرتونو بدین من برم باهاش مثلا بیرون شهر یه هیزومی چیزی بیارم. اینم نمیخواست بده، گفت نه خر ما خونه نیست و بردنش، یکی دیگه برده، پسرم برده مثلا اینا. تو همین حیث و بیس یه خره از داخل خونه شروع کرد عرعر کردن، با چه صدای بلندی شروع کرد عرعر کردن. این گفتش که بابا خرت که تو خونه است داره عرعر میکنه، چی میگی که خر من نیست؟ گفت عجب، تو حرف من مثلا پیرمرد ریش سفید و باور نمیکنی، داری به حرف این خر اعتماد میکنی؟ عجب آدمی هستی تو، حرف من قبول، یعنی حرف من به اندازه عرعر خر پیش تو اهمیت نداره. اینا یه قصه هاییست همه از یه جنسه و نشون میده که در واقع یه جاهایی وجود یه حقیقتی استدلال لفظی رو باطل میکنه، یعنی یه چیزی وجود داره تو حالا به زبون بگه نیست. مثالای ساده ترش اینه، مثلا میگن که یه کسی میخواسته توی جای استخدام بشه، اون موقع هایی که برای استخدام به سواد فارسی اهمیت میدادن، بعد اون کارفرما که باید با استخدام این موافقت بکنه فهمیده بوده که این بی سواده، به درد این کار نمیخوره، بعد این اعتراض کرده که آقا شما منو به چه دلیل رد میکنی؟ بعد میخواسته بگه به کدوم مجوز منو رد میکنی؟ گفته به کدام مجوز شما منو رد کردی؟ گفته به همین مجوز. آره به همین مجوز، که تو انقدر سواد نداری که بفهمی این درستش مجوزه. حالا میگی به کدام مجوز منو رد کردی؟ همین صرف این گفتن تو کافیه که خودت بفهمی، همه بفهمن که من درست میگم. میگن به یکی گفتن هیچ کدام درسته یا هیچ کدام؟ گفت هیچ کدام. آره این همه از یه جنسه، حالا بیشتر جلو نریم. حالا پس مثال تو چو آن حلقه زنیست، که از درونش خواجه گوید خواجه نیست. حلقه زن زین نیست در یابد که هست، پس ز حلقه بر ندارد هیچ دست. پس همین کارت مبین می کند، که از جمادو حشر صد فن می کند. میگه از همین امکار تو مبین میشه، روشن میشه، معلوم میشه که خدا یه خداییه که صد جور، صد فن یعنی صد شکل و صد نوع حشر ایجاد میکنه، یعنی زندگی تازه پدید میاره از جماد. همین انکار تو دلیل بر اون میشه. چند صنعت رفت ای انکار، تا آب و گل انکار زاد از حل عطا. آب و گل میگفت خود انکار نیست، بانگ میزد بی خبر کخبار نیست. من بگویم شرح این از صد طریق، لیک خاطر لغزد از گفت دقیق. میگوید که برای این که یک آب و گلی، یک حالت خاکی و جمادی، یک مرحله بی روح و جانی به درجه‌ای برسه که قدرت انکار پیدا بکنه، چقدر هنر به کار رفته. صنعت در ادب قدیم به معنی هنر بوده. تا همین اواخر، تا حدود 100 سال پیش، صنعت رو به معنی هنر به کار می بردن. هنرهای زیبا رو در حدود 100 سال پیش توی مکاتبات اداری و اسناد اداری می گفتن صنایع مستظرفه، یعنی صنعت رو به معنای هنر به کار می بردن. چند صنعت رفت یعنی چقدر هنر در کار اومده، اعمال شده. ای انکار، اینجا ای انکار یعنی ای منکر، ای کسی که انکار میکنی، ای منکر، چقدر صنعت به کار رفته تا انکار از آب و گل پدید اومده، تا از اون مرحله به اینجایی رسیدی که انکار کنی. اون وقت از حل عطا اشاره به چی میکنه؟ اولین آیه سوره حل عطا یا سوره انسان. کدوم آیه است؟ هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. مگر نه این که یک زمانی بر انسان گذشت که او هیچ چیزی نبود که اسمی از او به میان آید، یادی از او به میان آید. این اولین آیه سوره حل عطا است. مولانا اشاره به این آیه میکنه، آب و گل انکار زاد از حل عطا. یعنی حل عطا رو یادت بیاد که میگه ای انسان، یه روزی بود که تو نبودی. برای اینکه از اون مرحله به این مرحله برسی، چقدر هنر، چقدر صنعت، چند فن در کار اومده تا شدی یه موجودی که حالا منکر بشی، خدا رو انکار کنی، قیامت رو انکار کنی، روح رو انکار کنی. خود این چه مراحلی طی شده. این آیه سوره اول حل عطا رو من خواهش میکنم درش تأمل کنید. قرآن که میخونید خیلی حرف واضح و بدیهی و دقیق و در این حال دور از ذهنیه. یعنی خدا به همه ماها توجه میده که یه روزی بود که شما نبودید. ما اصلا راجع به این موضوع کمتر فکر میکنیم. یعنی یه روزی بوده که این خیابونا بوده، کوچه ها بوده، کوه ها بودن، رودها بودن، دره ها بودن، دشت ها بودن، درخت ها بودن، پرندگان بودن، هوا بوده، زمین بوده، اما بنده و شما نبودیم. هیچ توجه داریم که یه وقتی این دنیا بوده و ما نبودیم؟ ما اصلا در برابر این مطلب روشن بدیهی هیچ وقت خودآگاهی پیدا نکردیم که بگیم که ای عجب، یه وقتی بوده که اصلا ما چیزی نبودیم که کسی به نبود ما اشاره کنه. چون معمولا ما ذهنمون متوجه عدم اضافیه، عدم نسبیه. مثلا خودکار من همیشه باید تو جیبم باشه، یه وقتی دست میکنم میبینم نیست. این نبودن خودکاریه که قبلا بوده. ما ذهنمون با این جور عدم‌ها خو گرفته. این عدم‌ها یه بهره وجودی در ذهن ما داره، یعنی ما به اعتبار وجود قبلی خودکار از نبودش صحبت میکنیم، یعنی این عدم رو آویزان میکنیم به اون وجود که یه تصوری ازش پیدا کنیم. و الا عدمی که هیچ ربطی به وجود نداشته باشه به هیچ وجه در ذهن ما شکل نمیگیره. حالا خدا میخواد ما رو به این جور عدم توجه بده که یه روزی بود که این عدم شما اینقدر مطلق بود که هیچی نمیشد راجبش بگی. چجوری اینو میتونی بهتر بفهمی؟ بنده میگم الان که ما نشستیم و داریم این صحبت میکنیم، قبول دارید که 20 سال دیگه 30 سال دیگه یه آدمایی تو این دنیا میان، علل قاعده میان، الان چه ذکری از اون آدم ها هست؟ چه اشاره‌ای به اون آدم ها هست؟ شیء مذکوری هستن؟ کیه؟ چیه؟ هیچی. ولی میدونیم یه همچه اتفاقی میفته. این قضیه برای ما هم بوده. یه روزی بوده که همه چی بوده، ما نبودیم، ذکرمونم نبوده، یعنی نبودنمونم نبوده، یعنی کسی راجب نبودنمونم بحث نمی کرده. چون ما بخوایم راجب نبودن یه چیزی بحث بکنیم، این باید مسبوق به بودنش باشه، یعنی عدم اضافی باید باشه. این عدم اضافی، عدم نسبی هم نبوده، عدم مطلق. اینه مثل بعد میگوید که، یعنی این اشاره هل اتا رو گفتم، آب و گل میگفت خود انکار نیست، بانگ میزد بی خبر که اخبار نیست. خود این آب و گل در واقع وقتی که حرف میزد انکار رو باطل میکرد. این مثل یه آدمیه که داد بزنه که من نیستم، بانگ میزد بی خبر که اخبار نیست، که خبری نیست. همین داد زدنش معلوم میشد که خبری هست. همون حرفه. من بگویم شرح این از صد طریق، میگه این حرف صد زبان و بیان قابل گفتنه، دیش خاطر لغزد از گفته دقیق. اما چون مطلب باریکه و ظرافت داره ذهنها خسته میشه، لیش خاطر لغزد. اینجا لغزد یعنی خسته میشه، آزرده میشه از گفته دقیق. تموم میکنه قصه رو.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
بازگشتی میکنه به قصه سلیمان و بلقیس، چاره کردن سلیمان علیه السلام در احضار تخت بلقیس از سبا. حالا سلیمان تخت بلقیس رو از سرزمین سبا، سبای باسین، حاضر میکنه، دستور میده که حاضر بیارن پیش او. چاره کردن یعنی تدبیر کردن. گفت افریتی که تختش را به فن حاضر آورم تا تو زین مجلس شدن. این اشاره به آیات سوره نمل میکنه. ما در جلسه قبل یک 15 آیه‌ای از سوره نمل رو خواندیم که آیات پشت سر هم داستان سلیمان و بلقیس رو بیان می‌کرد. ترجمه فارسی آیات رو خوندیم. در ضمن اون آیات این آیه بود: قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. سلیمان که جن و انس در خدمتش بودن، بر قوای طبیعت و مافوق طبیعت دسترسی داشت، اونا همه در خدمتش بودن، رو کرد به این کارگزاران خودش، نیروهای خودش، گفت کی این تختو بر من میاره؟ یکی از جنیان که یه نوع خاصی از جنم بوده که بهش میگفتن افریت، اون گفتش که من آتی کبهی، من اونو برای تو میارم، قبل ان تقوم من مقامک، یعنی تو هنوز از این مجلس بیرون نرفتی، من اونو میارم، مثلا در حد نیم ساعت. سلیمان هر روز جلوس داشته و بین مردم حل و فصل میکرده کارا رو. گفت قبل از اینکه این مجلس تمام بشه من اینو برات میارم، قبل ان تقوم من مقامک، به قول مولانا حاضر آرم تا تو زین مجلس شدن. شدن یعنی رفتن، یعنی تو هنوز از این جایگاه خودت بلند نشدی و بیرون نرفتی، تا تو اینجا نشستی من اینو وسط میارم. اون وقت افریت هم از مجموع تعریف هایی که کردن میتونیم بگیم که یه موجود زشت کریه المنظری بوده با یک نیروی بدنی فوق العاده و معمولا با نیت بد. حالا در این آیه نیتش بد نبوده، اون یه قدرتی داشته، میخواسته قدرتشو اعمال کنه، اما معمولا وقتی افریت در ادبیات فارسی به کار میره این سه تا صفت جمعه، هم نیتش بده، بدخواهه، هم بدچهره است، هم درشت قامت و پرقدرته. در زبان فارسی افریته به کار میره، مؤنثش به کار میره، برای نوع خاصی از زنها افریته رو به کار میبرن. گاهی هم مادرها برای دختر بچه های خیلی شیطون در سبیل محبت میگن از اون افریته هاست، دخترهایی که دختر بچه هایی که روپا بند نیستن و خلاصه اذیت میکنن، میگن برای بعضی از زنها هم که دیگه مسلمان مشنود کافر مبیناد، برای بعضی از اون زنها هم میگن افریته، ولی اینجا افریته. گفت افریتی که تختش را به فن حاضر آرم، یعنی من با یک تدبیری حاضر آرم تا تو زین مجلس شدن. گفت آصف من به اسم اعظمش حاضر آرم پیش تو در یک دمش. یک کس دیگه‌ای در دستگاه سلیمان بود. در قرآن اسم او نیامده. در آیه بعدی، اون آیه که قبلا خوندم آیه 39 بود، آیه بعدی آیه 40ه. در آیه بعدی یک کس دیگه‌ای رو دست اون افریت قبلی زده. خدا از این آدم اینجور یاد میکنه: قال الذی عنده علم من الکتاب. یه کسی که یه علمی از کتاب پیشش بود. این کتاب چیه؟ این کتاب همون مقام و مرحله و مرتبه علم الهیه، لوح محفوظه، اون کتابیه که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کل شیء احصیناه فی کتاب مبین. این کتاب اون مرحله در واقع نرم افزاری این عالمه که نزد خداست. یه کسی دسترسی به اون مقام علم کتاب پیدا کرده بود که این رو در تفاسیر گفتن که آصف برخیاست. آصف وزیر سلیمان بوده، خواهرزاده سلیمان بوده، او مقام معنوی بالایی داشته که میگن اسم اعظم میدانسته. این علم من الکتاب همونه که در افسانه ها و ادبیات و عرفان و اینا به اسم اعظم آمده. گفت آصف، حالا در قرآن، اول قرآن رو بخونیم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. این آصف برخیا که عنده علم من الكتاب، گفتش که من به اندازه یه چشم به هم زدن اینو میارمش. قبل ان يرتد اليك طرفك، طرف یعنی پلک چشم، یعنی تا پلک بزنی میبینی این اینجا حاضره. این کاری بود که او کرد. گفت آصف من به اسم اعظمش، به اسم اعظم یعنی با اسم اعظم، یعنی به وسیله اسم اعظم، با توسل و به برکت اسم اعظم، به قدرت اسم اعظم خدا، او را، این شین برمیگرده به تخت، حاضر آرم پیش تو در یک دمش، در یه لحظه. که وقتی این کارو کرد، فلما رآه مستقرن انده، وقتی که سلیمان دید که تخت جلوش قرار داره، حاضر شده، قال هذا من فضل ربی، گفت این عنایت خدای منه. این عبارت هذا من فضل ربی که در قدیم گاهی کاشیکاری میکردن، بالا سردر خونه ها مینوشتن، یه کسی میخواست نعمت خدا رو ذکر بکنه و اما به نعمت ربی که فحدث رو عمل کنه، میگفت هذا من فضل ربی، یه عنایت خدا رو به زبون میآورد و شاکر بود. این از این آیه قرآن گرفته شده که سلیمان وقتی دید یه همچین کار شگفتی به این سرعت صورت گرفت، قال هذا من فضل ربی لیبلونی، این برای اینه که خدا من رو امتحان بکنه، اشکر ام اکفر، که ببینه آیا من سپاسگزاری میکنم یا ناسپاسی میکنم، شکر میکنم یا کفران نعمت میکنم. و من شکره فانما یشکر لنفسه، هر کی شکر بکنه این به نفع خودش شکر کرده، و من کفره فان ربی غنی کریم، هر کی هم ناسپاسی بکنه خدا بهش یه نعمتی بده، او قدر اون نعمت رو ندونه، شکر صاحب نعمت رو نکنه، خدا احتیاجی نداره، خدا ضرر نمیکنه، خودش ضرر میکنه. و من کفره فان ربی غنی کریم. این مطلب از قول سلیمانه. گفت آصف من به اسم اعظمش حاضر آرم پیش تو در یک دمش. حالا اسم اعظم چیه؟ برید از اونایی که میدونن بپرسیم. من چه گویم؟ من که اسم خودم هم بلد نیستم تا اسم اعظم. گرچه افریت استاد سحر بود، لیک آن از نفخ آصف رونمود. حاضر آمد تخت بلقیسان زمان، لیک زاسف نزفن افریتیان. گفت حمدالله بر این و صد چنین، که بدیدستم ز رب العالمین. این توضیح آیه است. میگه که کاری که اون افریت میخواست بکنه اون از روی سحر بود، اما این اتفاق از طریق سحر اون افریت جنی نیفتاد، این اتفاق از نفس و از دم آصف اتفاق افتاد. گرچه افریت استاد سحر بود، لیک آن یعنی این حاضر شدن تخت از نفخ آصف رونمود. این دم مؤثر و معجزاسای آصف بود که این تخت اینجا یک باره موجود شد، حاضر آمد تخت بلقیس آن زمان، لیک ز آصف، یعنی از همت آصف، از قدرت آصف، از اون علمی که او از کتاب داشت، از اون اسم اعظم، نه از فن افریتیان. اون جماعت افارته افریتیان، اونا یه سازوکاری داشتن که مولانا میگه یه فنی بود، این بر اساس اون فن نبود، بلکه بر اساس اون توانایی آصف بود. وقتی این اتفاق افتاد، واکنش سلیمان چی بود؟ گفت حمدالله بر این، گفت که خدا رو شکر میکنم، سپاس خدای را که به من چنین مقامی داد، قال هذا من فضل ربی، گفت حمدالله بر این و صد چنین که بدی دستم ز رب العالمین. این عنایت و صدها عنایت نظیر این همه از الطاف رب العالمین بوده. پس نظر کردان سلیمان سوی تخت، گفت آری گولگیری ای درخت، یعنی این تخت که اینقدر برای بلقیس مهم بود، در نظر سلیمان یه کنده درخت بود. خطاب بهش کرد، گفت تو در واقع چیزی غیر یه کنده درخت نیستی، گولگیری یعنی احمق فریبی، گول یعنی گیج، یعنی خل، دیوانه، نادان، احمق. تو آدم نادان و ابله رو میتونی فریب بدی ای درخت، پیش چوب و پیش سنگ نقش کند، ای بسا گولان که سرها می نهند. گفت که خیلی احمق ها هستن که سجده می کنن، سر نهادن یعنی سجده کردن، پیش چی؟ پیش چوب، پیش سنگایی که توش نقش کنده شده، سنگ نقش کند. این ترکیب نقش کند رو اینجا مولانا قشنگ ساخته، یعنی وقتی شما در چوب، در سنگ، در گچ با کندکاری نقش در میارید، این رو میگه نقش کند، سنگ نقش کند، پیش چوب و پیش سنگ نقش کند، ای بسا گولان که سرها می نهند. ساجد و مسجود از جان بی خبر، دیده از جان جنبشی وندک اثر، دیده در وقتی که شد حیران و دنگ، که سخن گفت و اشارت کرد سنگ، نرد خدمت چون به ناموضع بباخت، شیر سنگین را شقی شیری شناخت، از کرم شیر حقیقی کرد جود، استخوانی سوی سگ انداخ زود، گفت گرچه نیست آن سگ برقوان، لیک ما را استخوان لطفیست عام. این چند بیت رو در پایان این نوبت درس معنا میکنیم. میگوید که اونایی که به سنگ و چوب سجده میکنن، هم سجده کننده هم سجده شونده، هر دو بی جانن، هر دو غافلن، ساجد و مسجود از جان بی خبر، یعنی از عالم جان اینا دورن، هیچ ربطی ندارن. دیده از جان جنبشی وندک اثر، میگه اینا یه بویی از عالم جان بردن، یه اندک اثری دیدن از عالم جان، گول خوردن. میگه وقتی که دیده در وقتی که شد حیران و دنگ، دیده در بیت دوم به معنی چشمه، میگه آدم وقتی که چشمش گیج باشه، چشمش در واقع سیاهی بره، چشمی که سیاهی میره، به نظرش میاد که کوه داره حرف میزنه، سنگ داره تکون میخوره. دیده در وقتی که شد حیران و دنگ، که سخن گفت و اشارت کرد سنگ، به نظرش هم چیزایی میاد. اون وقت این آدم که نرد خدمت چون به ناموضع بباخت، نرد چیزی باختن، مثلا نرد عشق باختن یعنی عشق بازی کردن، نرد خدمت باختن یعنی تعظیم کردن. اون وقت نرد خدمت چون به ناموزه بباخ، یعنی این رفته سجده میکنه، احترام میکنه یه جایی که نباید بکنه، پیش بت ناموزه، اینجا جاش نیست. نرد خدمت چون به ناموزه بباخت، شیر سنگین را شقی شیری شناخت. روی گیجی و گولی این رفته جلوی یه شیر سنگی تعظیم میکنه و به نظرش اومده که این شیر سنگی سنگین، اینجا یعنی سنگی یعنی شیر بیجان، به نظرش میاد که این یه شیر واقعیه، زنده است. این بت پرستا یه جوری هم دیگه، یه چوبی چیزی میتراشن، سنگی میتراشن، بعد میرن جلوش وای میستن. همچین حالت درونی بر اینا غلبه پیدا میکنه که اینا بیجان رو جاندار میپندارن و اون شیر سنگی رو شیر میپندارن، بت سنگی رو زنده میپندارن. اون وقت خدا هم، این حالا جالبه، خدا هم گاهی یه عنایتی میکنه در این حال که این داره بت میپرسته و سنگ میپرسته، خدا یه چیزی جلوی همین پرستنده میندازه. این حرف مولاناست، از کرم شیر حقیقی یعنی خدا کرد جود، عنایت میکنه، سخاوت میکنه، تفضل میکنه، استخوانی پیش سگ انداخت زود، مثل یه سگی که حالا بالاخره دلش به یه استخون خوشه. خدا گاهی وقتا تو همین حالت ها هم به این نیایش و حالت تضرع این بنده ابله رحم میکنه، یه چیزی جلوش میندازه. و حرف اینه، گفت گرچه نیست آن سگ بر قوام، من میدونم که این سگی که به این استخون جلوش انداختم کارش درست نی، در مسیر مستقیم نی، بر قوام نیست، کارش ریشه و پایه و مایه ای نداره، لیک ما را استخوان لطفیس عام، اما ما زیاد به این کارها کاری نداریم. درسته که اون ما رو نمیپرسته، داره یه چیز دیگر میپرسته، ولی داره میپرسته. مهم اینه، حالا مصداق رو اشتباه کرده اما حالش خوبه. من به همین حال خوبش که اومده یه چیزی میخواد رحم میکنم و یه استخونی جلوش میندازم. آره، گفت گرچه نیست آن سگ بر قوام، لیک ما را استخوان لطفیس عام، یعنی این حالت رحمانیت ماست، صفت رحمانیت که شامل کافر و مسلمان میشه. آره، که این لیک ما را استخوان لطفیست عام. با این بیت درس امروز رو تمام میکنیم و شما دوستان رو تا نوبتی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم.